ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی مخالفان اجرای برجام را به تلاش برای حل مشکلات فراخواند. در حمله طالبان به یک مرکز امنیتی در کابل صدها نفر کشته و زخمی شدند. و نماینده سوریه میگوید دولت فراگیر باید به رهبری بشار اسد تشکیل شود. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سفر به سمنان مخالفان و منتقدان برجام را به تلاش برای حل مشکلات فراخواند. آقای روحانی گفت اگر کسی برای برجام نقدی دارد برای زمان پیش از تصویب آن است و اکنون زمان استفاده از فرصت پیش آمده است.
برجامی که رهبری تایید کرد، مجلس تایید کرد، شورای عالی امنیت ملی تایید کرد، همه تایید کردند و امروز زمان اجراست. امروز دیگه زمان برخی از نقدها و بیانها نیست. امروز باید از این فرصت استفاده کنیم.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لغو تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت به 2 میلیون بشکه در روز و سفر هیئت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف به ایران خطاب به مخالفان دولت گفت چرا واقعیت‌ها را برای مردم نمی‌خواهند روشن کنند. در سمایی که از اجرای برجام می‌گذرد، اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی ناخوشنودی خود را از چگونگی اجرای توافق هسته‌ای بیان کردند. در حمله طالبان به مرکز حفاظت از وزرای کابینه و دیپلمات‌های ارشد ساکن کابل دست کم 28 نفر کشته و 320 نفر هم مجروح شدند. این عملیات صبح سه‌شنبه با انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده شروع شد و با حمله مهاجمان مسلح طالبان به داخل ساختمان ادامه یافت. درگیری ساعتی ادامه داشت و به گفته رئیس پلیس کابل در این عملیات تعدادی از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. هفته گذشته با آغاز فصل بهار طالبان اعلام کرد که به عملیات خود در کابل و دیگر شهرهای افغانستان شدت خواهد بخشید. تاکنون تلاش‌های دولت اشرف غنی برای اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه نرسیده است. بشار جعفری نماینده سوریه در مذاکرات صلح ژنو میگوید دولت فراگیر آینده باید به رهبری بشار اسد تشکیل شود. آقای جعفری به تلویزیون المیادین لبنان گفته است دولت فراگیری که آنها در نظر دارند ساختار نهادهای کنونی را حفظ می‌کند. روز گذشته نمایندگان اپوزیسیون سوریه اعلام کردند که مذاکرات صلح را به طور موقت ترک می‌کنند. آنها دلیل این اقدام خود را عدم پایبندی حکومت بشار اسد به روند سیاسی تشکیل دولت گذار اعلام کردند. اپوزیسیون سوریه بر کنارگیری بشار اسد و تشکیل دولتی با اختیارات کامل اجرایی تاکید می‌کند، در حالی که موضع دولت آن کشور و حامیانش ادامه رهبری بشار اسد است. از تهران خبر می‌رسد که شب گذشته نیروی انتظامی از تجمع در مقابل سفارت افغانستان برای روشن کردن شمع و ابراز همدردی با خانواده ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان جلوگیری کرده است. بنابر همین گزارش‌ها این ماموران پلیس تهران تعدادی از تجمع کنندگان در پارک نزدیک سفارت از جمله تعدادی از افغان‌ها را دستگیر کردند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
در پی فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی قرار بود که عصر روز دوشنبه 30 فروردین جمعی از مردم تهران و افغان‌ها برای گرامی داشت یاد ستایش قریشی و روشن کردن شمع در برابر سفارت افغانستان در تهران تجمع کنند. با این حال به گفته خبرگزاری ایسنا نیروی انتظامی از برگزاری این مراسم در مقابل سفارت افغانستان در خیابان پاکستان تهران جلوگیری و افراد حاضر در این خیابان را متفرق کرده است. پس از این اقدام نیروی انتظامی، برخی از تجمع کنندگان به پارک نزدیک متروی مصلای تهران رفتند و در آنجا اقدام به روشن کردن شمع یاد بود کردند که باز هم نیروی انتظامی آنها را متفرق و تعدادی از اتباع افغان حاضر در این مراسم را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش ایسنا میان شرکت کنندگان در این مراسم و نیروی انتظامی آنچه درگیری‌های پراکنده گزارش شده رخ داده و شماری از ماموران اقدام به گرفتن شمع از دست برخی شرکت کنندگان کردند. در شبکه‌های اجتماعی هم گزارش‌هایی منتشر شده است که بر مبنای آن نیروی انتظامی به ضرب و جرح برخی از شرکت کنندگان در این تجمع پرداخته است. قتل ستایش قریشی، دختر 6 ساله افغان به دست پسر همسایه، پسری 17 ساله و ایرانی در ورامین از توابع استان تهران، فضای مجازی فارسی زبان در ایران و افغانستان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. چرا که بر اساس گزارش‌ها این پسر 17 ساله پس از روبودن و قتل ستایش قریشی تلاش کرده است که با اسید جنازه او را از میان ببرد. اما دوستی که این پسر برای از میان بردن جنازه از او کمک خواسته بود، به جای کمک به او ماجرا را افشا کرده است. بر اساس گزارش‌ها استانداری تهران برای برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان مجوزی صادر نکرده بود.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید. 16:05 در ایران هست و شنونده رادیو فردا هستید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید در عربستان سعودی در امور مربوط به اعزام زائران ایرانی به مکه کارشکنی میکنند. علی جنتی گفته با وجود اینکه 3 یا 4 ماه زمان از دست رفته، ایران تلاش میکند اگر مقام های عربستان همراهی کنند، امسال زائران ایرانی بتوانند به حج بروند. روابط ایران و عربستان به دنبال اشغال اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد با مشکل مواجه شد و قطع شد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فرین آسمی.
علی جنتی وزیر ارشاد ایران روز دوشنبه در حاشیه نشست صبحانه کاری در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به خبرنگاران گفت تهران با جدیت به دنبال آن است که بتواند در سال جاری زائران ایرانی را به حج اعزام کند.
متاسفانه در طول این چند ماه گذشته دولت عربستان کلن کارشکنی کرده. مسائل مختلفی که ما مطرح کردیم، اینها برخوردهای منفی با این مسئله داشتن. الان خب بحث حمل و نقل هوایی هست، اینها کارشکنی میکنن در اینکه هواپیماهای ما بتونه زائران رو هم بکنه در اونجا. در مورد ویزاس کارشکنی میکنن. برخوردهایی که در گذشته هم داشتن با زائران و حجاج ایرانی که برخوردهای بسیار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز بوده که ما به هیچ وجه نمیپذیریم.
علی جنتی همچنین گفت مسئولان حج باید پیش از این به عربستان می‌رفتند و قراردادهای محل‌های اقامتی را منعقد می‌کردند، اما دولت عربستان تا کنون به این افراد ویزا نداده است. عربستان به ایران گفته در کشوری ثالث به هیئت ایرانی ویزا می‌دهد. ایران می‌گوید اگر دولت سوئیس حافظ منافع عربستان است، باید در ایران به مسئولان ایرانی ویزا دهد و درخواست ویزا از کشوری ثالث برای تهران قابل قبول نیست. جیمز دیواین، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه مانت الیسون در آمریکا، درباره اختلاف پیش آمده بر سر اعزام زائران ایرانی به حج به رادیو فردا میگوید:
زمانی که روابط ایران و عربستان تیره می شود، بر سر حج اختلاف پیدا می کند. اختلاف بر سر حج بیشتر نشانه ای از تیرگی روابط دو کشور است. اصولا ایران و عربستان فارغ از اینکه روابط خوبی با هم داشته باشند یا نه، همیشه بر سر حج اختلاف دارند. وقتی روابط خوب است، دو کشور می توانند راهی برای حل مشکل پیدا کنند. وقتی همه چیز خوب پیش نمی رود، معمولا اختلافاتی از این قبیل پیش می آید.
روابط ایران و عربستان به دنبال اشغال اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد به دست گروهی از بسیجی‌ها قطع شد. گروهی از بسیجی‌های معترض در اسفند ماه در اعتراض به اعدام شیخ نمر النمر، روحانی منتقد شیعه، در عربستان به سفارت و کنسولگری سعودی در تهران و مشهد حمله کردند. بعد از آن پروازهای مستقیم بین تهران و ریاض هم متوقف شد و عربستان به طور یکجانبه روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. گروهی از همپیمانان عربستان هم به تبعیت از این کشور روابط خود را با ایران تعلیق کردند. ایران پیشتر عربستان و ترکیه را به حمایت از گروه‌های مسلح سنی از جمله بعضی از گروه‌های افراطی متهم کرده. در مقابل آنکارا و ریاض هم از سیاست‌های ایران در حمایت از گروه‌های شیعه در منطقه انتقاد کردند. جیمز دیواین، کارشناس مسائل ایران، درباره آینده روابط ایران و عربستان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در حال حاضر فکر نمی کنم تغییری ایجاد شود. ممکن است تنش بیشتری در راه باشد. با این حال مرزی وجود دارد برای اینکه چقدر تنش بین دو کشور امکان پذیر است. هیچ کدام از آنها خواستار جنگ واقعی و مستقیم نیست. آنها به مبارزه و رقابت در منطقه، در زمینه‌هایی مثل حج، تولید نفت، سوریه و عراق ادامه خواهند داد. اما انتظار ندارم که هیچ کدام علاقه‌ای به جنگ واقعی و مقابله نظامی داشته باشند.
در مراسم حج سال گذشته در پی سقوط یک جرثقیل در مسجد الحرام در مکه 10 نفر کشته و زخمی شدند. 11 نفر از آنها از زائران ایرانی بودند. در اوایل مهر ماه سال 1394 هم در مراسم منا صدها زائر از ملیت‌های مختلف زیر دست و پا کشته شدند که به گفته مقام‌های ایرانی در مجموع 465 زائر ایرانی در این حادثه جان خود را از دست دادند. حادثه منا به دور تازه‌ای از تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی انجامید. ایران عربستان را به سوء مدیریت متهم کرده است. این در حالی است که سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، روز 29 اسفند ماه گفته بود در مذاکرات با مقام‌های عربستان درباره تأمین امنیت زائران ایرانی در مراسم حج توافق شده، اما درباره چگونگی صدور ویزا، محل صدور آن و استفاده از ظرفیت پروازهای داخلی، تهران منتظر پاسخ سعودی است. حسن فرشتیان، محقق و پژوهشگر دینی در پاریس، درباره اهمیت مراسم حج برای مردم و حکومت ایران چنین میگوید:
حجت مردم در بین متدینین به عنوان یک فریضه دینی که یکی از ارکان پنجگانه یا به تعبیر دیگری ارکان دهگانه اسلام و فروع دین در ردیف نماز و روزه محسوب میشه و هر کسی مسلمان یک بار در عمر باید این کار انجام بده. این حجت متشرعین و حجت افراد دیگه هم به هر صورت فضایی است که افراد به یک سفر معنوی برن، یعنی هم مسئله شرعی است برای متشرعین و هم مسئله یک نوع سیاحت و زیارتی است برای کسانی که کمتر متشرعند و از این جهت برای مردم بسیار مهمه که فضای بازی داشته باشند. برای حکومت هم بسیار اهمیت داره به دلیل اینکه در یک تظاهرات عمومی جهان اسلام شرکت میکنه، چون در اصل فلسفه حج این بوده که مسلمان ها در سال یک بار همه با هم در یک فصل خاصی گرد هم بیان و جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تلاش کرد که از این فضا یک استفاده و بهره سیاسی هم ببره. این برای حکومت ایران اهمیت داشته که در بین مسلمان‌های جهان یک ابراز وجودی بکنه و مخصوصا در حالی که در جهان اسلام تشیع به عنوان یک تافته جدا بافته محسوب میشه، برای ایران مهم بوده که به عنوان شیعیان همراه با دیگر مسلمان‌های اهل تسنن به این مراسم بپردازند.
عربستان مجوز استفاده هواپیمای ماهان از حریم هوایی و فرود در فرودگاه‌های این کشور را لغو کرده است. سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرده این تصمیم به دلیل نقض مقررات مربوط به ایمنی پروازها از سوی هواپیمایی ماهان گرفته شده. هواپیمایی ماهان از اصلی‌ترین خطوط هوایی ایران محسوب می‌شود که تا پیش از لغو سفرهای حج، مسافران زیادی را در این سفرها میان ایران و عربستان جابجا می‌کرد.
گزارش همکارم فرینه آسمی رو میشنیدید و یادآوری میکنم که شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره آداب حج و اینکه آیا شما میخواهید به حج برید و این تنش در روابط ایران و عربستان چه تأثیری در سفر حج امسال شما و برنامه سفرتون گذاشته، میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. و خبر آخر از ایران این که مجلس شورای اسلامی بودجه سال 1395 رو تصویب کرد و اون رو برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. بودجه سال جاری 978 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از این مقدار نزدیک به 411 هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تامین خواهد شد. اکنون شورای نگهبان حداکثر 20 روز فرصت دارد تا بودجه مصوب مجلس را بررسی و نتیجه آن را اعلام کند. و با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همراه رادیو فردا بمانید. 16:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.